سلام، به قسمت نهم از فصل سوم پادکست جعفرین لب خوش اومدین. من محی‌الدین جعفرین
و من فرزاد بیکپور
میزبان شما در این پادکست هستیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان جعفرین لب پیوستی، باید یادآوری کنم که اپیزودهای این پادکست مستقل از همدیگه است و شما میتونید هر اپیزود رو با توجه به موضوع مورد علاقتون انتخاب کنید و جداگانه گوش کنید.
زبان برنامه نویسی آر یک زبان منبع بازه که به یک محیط برنامه نویسی در تجزیه و تحلیل داده های دانشگاهی تبدیل شده و محققان رو قادر می سازه کارشون رو به اشتراک بگذارن و اسکریپت های یکدیگر رو اجرا کنن. اکوسیستم آر به سرعت رو به رشد و تکامل هستش و در مقایسه با زبان های مشابه به ویژه در محیط دانشگاه، خدمات بهداشت و دولت دارای رشد پایدارتری بوده. به طور خاص برنامه آر در زیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیک خیلی مورد علاقه قرار گرفته. این زبان برنامه نویسی توسط آماردانان توسعه داده شده و نرم افزار پایه اون به طور مشترک توسط یک گروه بین المللی نگهداری میشه. برخلاف برخی از زبانهای اختصاصی کلاسیک مثل متلب، SAS و دیگر زبانها، کاربران آر میتونن قابلیت های زبان آر رو گسترش بدن و سپس کار خودشون رو به صورت رسمی از طریق برنامه های افزودنی به نام بسته ها یا همون پکیج با سایر کاربران به اشتراک بگذارن.
در واقع بسته آر یک برنامه حاوی کدهای قابل اشتراک گذاریه. اگر به دنبال پاسخ این سوالید که آیا بسته آر مخصوص یک نوع آنالیز خاص مثل آنالیز داده های ریز آرایه بیان ژن یا آموزش مدل های رگرسیون و کلاسیفیکیشن وجود داره یا خیر، جواب البته که مثبته. اما چجوری میتونیم یک بسته اختصاصی رو پیدا کنیم تا مثلا به ما در ارزیابی تنوع بتای یک جمعیت یا انجام کاهش ابعاد و طراحی برنامه ها و گرافیک های تعاملی کمک کنه؟ پاسخ این سوال به این سادگی نیست. ده ها هزار بسته آر وجود داره و این مسئله میتونه کار انتخاب بسته مناسب رو سخت کنه. موقع یادگیری آر باید به دو نکته توجه کنیم. یک، چجوری یه بسته رو برای انجام یه کار خاص پیدا کنیم و دو، اینکه چجوری بفهمیم بهترین بسته برای اون کار کدوم بسته است. پشت هر انتخاب باید دلایل علمی داشته باشیم. ما باید با ارزیابی، مقایسه و فیلتر کردن گزینه‌ها بر اساس شاخص‌های کیفی مثل مطلوبیت، ارتباط و شهرت نویسندگان اون بسته تصمیم بگیریم. بدین منظور در این اپیزود به سراغ مقاله‌ای با عنوان 10 قانون ساده برای یافتن و انتخاب بسته‌های آر رفتیم.
نویسندگان این مقاله کارولین وندت، دستیار پژوهشی در گروه آمار و ریاضیات دانشگاه کلرادو امریکا، و بروک اندرسون، دانشیار گروه علوم بهداشت محیط و رادیولوژی از همین دانشگاه هستند. این نویسندگان تلاش کردند تا به ما در انتخاب بسته آر کمک کنند تا زمان کمتری رو صرف جستجوی ابزارهای مناسب و زمان بیشتری برای کد نویسی داشته باشیم. قانون 1، هدف خودتون رو در نظر بگیرید. به طور معمول هنگام برنامه نویسی چندین راه برای انجام یک وظیفه یا حل یک مسئله وجود داره. با این حال برخی از روش ها بهتر و کارآمدتر از روش های دیگر هستند. استفاده از پکیج ها زمانی عالی هست که کد نویسی مورد نیاز یک مسئله دارای دامنه یا پیچیدگی گسترده ای که نمیتونید یا نمیخواید اون رو از ابتدا انجام بدید، در حالی که شما میتونید از بسته های اصلی آر استفاده کنید و یک الگوریتم توسعه دهید. با یک پکیج مرتبط و کارآمد میتونید با کد نویسی کمتر و با کمترین باگ به هدفتون برسید. با این حال پیش از جستجو برای یک پکیج برای استفاده در یک کار خاص، مطمئن بشید که آیا به یک پکیج نیاز دارید یا خیر. ابتدا هدف خود را با تشخیص اولیه مشخص کرده و سپس دامنه و وظایف لازم برای دستیابی به آن را تعریف کنید. برای برخی از وظایف و گردش کارها کدنویسی یک راه حل با آر اصلی یا با پکیج هایی که در حال استفاده هستند ممکن عملی باشه و برای برخی دیگه از کارها ممکنه به ابزارهای جدید نیازمند باشید.
اگر دامنه مسئله شما ساده و منطقیه و با توانایی ها و مهارت های شما قابل انجامه، شاید استفاده از یک پکیج آر جدید مناسب نباشه. خودنویسی در آر اصلی برای انجام وظیفه یا حل مسئله هم مزایایی داره که نباید ازش غافل بود. اول اینکه وقتی از ابتدا کد نویسی میکنید دقیقا میدونید چه کاری انجام میدید، بنابراین اسکریپت شما میتونه به راحتی قابل تفسیر و حفظ در طول زمان باشه. به عبارت دیگه پکیج ها نیازمند اعتماد به کدهای مشترک با ویژگی ها یا فرایندهایی در پس زمینه هستند که ممکن از اونها آگاه نباشید. دوم اینکه در مقایسه با بسته های اصلی آر که نسبتاً پایدار و کم تغییرند، بسیاری از پکیج های آر به سرعت در حال تغییرند و تغییرات ایجاد شده در این پکیج ها میتونه کاستی ها یا در بخش هایی از کد شما ایجاد کنه که تشخیص اونها ممکنه سخت باشه. وجود مسائل یا وظایف گسترده مربوط به فریم های داده پیچیده با چندین عملکرد توجیه مناسبی برای ایجاد یک پکیج یا حتی مجموعی از پکیج های مرتبط. یکی از وظایف گسترده متداول از این دست وظیفه دستبردی داده یا دیتا مانیپولیشن که توسط پکیج های مانند دیپلای آر، دیتا دات تیبل و تایدی آر یا مجموعه تایدیورس قابل انجام. اگر مسئله‌ای دارید که به نظر میرسه وجود اون در یک پکیج عجیب باشه، ناامید نشین. واقعا بسته هایی برای وظایف خیلی خاص و منحصر به فرد هم وجود دارن که شما ممکن ترجیح دهید از کدنویسی از ابتدا خودداری کنید. به عنوان مثال بسته‌ای برای دسترسی به API توییتر یا ارسال ایمیل از آر و حتی یک پکیج برای تبدیل حروف انگلیسی به اعداد مثل کیبورد تلفن هم وجود داره که میتونید از اونها استفاده کنید. پس قبل از اینکه یه بسته رو برای کارتون انتخاب کنید باید متوجه بشین که آیا دقیقاً به این بسته نیاز دارید یا نه. اگر نیازه پس در مرحله بعد از خودتون بپرسید که دقیقاً کدوم عملکرد در کار شما محدود کننده به حساب میاد. کدوم قابلیت های جدید رو میتونید در رابطه با کار خودتون گسترش بدید. کلمات کلیدی خاص مربوط به دامنه ی اون کاری که میخواهید انجام بدین رو فهرست کنید تا بتونید جستجوی خودتون رو محدود کنید. نوع ورودی ها رو شناسایی کنید و کار با اونا رو تصور کنید و در نهایت خروجی های مورد نظرتون و همراه قالب مربوطه رو در نظر بگیرید.
قانون دو، انتخاب های مختلف رو پیدا و جمع‌آوری کنید. با یک مرور در اینترنت موضوعات مرتبط با آر رو یاد می گیرید و می تونید بسته جدید رو کشف و یا با جامعه بین المللی کاربران آر ارتباط برقرار کنید. موقع یادگیری نحوه برنامه نویسی در آر بهتره که با رایج‌ترین بسته ها آشنا بشین که اهداف کلی تری دارن. آموزش های آنلاین معتبر، دوره ها و کتاب ها منابع مفیدی برای یادگیری هستند. حتی میتونید برای جستجوی بسته‌های آر به صورت آنلاین سرچ کنید. موتورهای جستجو مثل گوگل صفحات زیادی مرتبط با آر رو دارن، اما برای سرچ حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر میتونید لیست بسته‌هایی رو در منابعی مثل بایوکاندکتور، کران، آر اوپن اس سی آی جستجو کنید.
جامعه آر حضور گسترده‌ای در اینترنت با پلتفرم‌های مختلف داره و کاربران آر به طور قابل توجهی در توییتر فعال هستند یا شبکه ایکس. کاربران ایده ها را به اشتراک میذارن و از رویدادهای آر استاتس مثل انتشار بسته های جدید مطلع میشن. اعضای جامعه آر به طور منظم در کنفرانس ها گرد هم میان تا آخرین کارها و تجربیات خودشون رو به اشتراک بگذارن. شما میتونید در این کنفرانس ها شرکت کنید تا در مورد برنامه ها و توسعه های بسته هایی که اخیراً منتشر شده یا در حال توسعه هستند اطلاعات کسب کنید. دو کنفرانس بزرگ سالانه یعنی آر استودیو کانف و یوزر آر برای کاربران این زبان برنامه‌نویسی هستند.
قانون 3، نحوه اشتراک گذاری بسته های آر رو بررسی کنید. توسعه دهندگان آر بسته های خود را از طریق چندین پلتفرم به اشتراک میذارن. نوع اولیه پلتفرم یه مخزنه که در اون توسعه دهندگان بسته هایی رو برای استفاده عمومی به اشتراک میذارن. مخزن بسته آر یک مکان آنلاین مرکزی رو فراهم میکنه که در اون بسته ها ذخیره و مدیریت میشن. کران معتبرترین مخزن بسته آر هست و به عنوان منبع اولیه عمل میکنه که احتمالاً بسته های آر رو از اون نصب خواهید کرد. مؤسسه آمار و ریاضیات دانشگاه اقتصاد وین میزبان سرور کران است و همکاران تیم آرکور که در سال 1997 تأسیس شده مجموع عظیم بسته آر خودشون رو که تا سال 2021 حدود 18 هزار تا بود رو در هر موضوع قابل تصوری نگهداری میکنن، از جنگل ها گرفته تا نقشه های چند بعدی. با توجه به طول عمر و نقش تاریخی میتوان گفت که کران بزرگترین مخزن منبع باز برای دانش محاسباتی آماری در جهانه.
اگر به دنبال ابزارهایی هستید که به طور خاص برای داده‌های ژنومی با کارایی بالا طراحی شدن، مخزن بایکانداکتور یک مخزن تخصصی تر از کرنه که ارزش بررسی داره. پروژه بایکانداکتور برای نیاز به نرم افزارهای شفاف قابل تکرار و کارآمد در زیستشناسی محاسباتی و بیانفورماتیک ایجاد شده. این مخزن از ادغام، دقت محاسباتی و تکرارپذیری در تحقیقات فرآیندهای بیولوژیکی پشتیبانی میکنه. علاوه بر کرن و بایکانداکتور، مخازن کوچکتر و تخصصی تر هم وجود داره که بسای آر رو به اشتراک میذارن. مثلا سازمان غیرانتفاعی آر اوپن سای این مخزن رو به عنوان بخشی از تعهد خود برای ترویج شیوه‌های علمی باز از طریق زیرساخت‌های فنی و اجتماعی برای جامعه آر اداره میکنه. بسته ها همچنین میتونن در سایت های اشتراک گذاری کد آنلاین مثل گیت هاب یا گیت لب ارائه بشن که از طریق کنترل نسخه گید ردیابی میشن. گیت هاب یکی از پلتفرم های محبوب برای اشتراک گذاری بسته های آره. تعداد زیادی از بسته ها در گیت هاب در مراحل توسعه ارائه میشن و اغلب اولین جایی که میتونید بسته های جدید رو پیدا کنید اونجاست. حتی اگر نسخه های انتشار پایدار این بسته ها در کرن یا بایکانداکتور منتشر بشن، گیت هاب هنوز مکان خوبیه که شما بررسی تغییرات برنامه‌ریزی شده برای نسخه بعدی که توسعه دهنده به زودی منتشر میکنه مشاهده کنید. وقتی که دارین سرچ میکنین تا یه بسته رو انتخاب کنین، مهمه که توجه کنین یه بسته رو میتونید در سایت های مختلف پیدا کنین. پس بهتر قبل از استفاده از سایت های اشتراک گذاری کد مخازن رسمی رو بررسی کرده باشید.
قانون 4، در دسترس بودن و کیفیت فایل های کمکی رو بررسی کنید. منابع فعلی که حاوی اطلاعات بسته های آر هستند پراکنده و فراوانه. از یک طرف این به کاربران امکان میده که راه حل های متنوع و ابزارهای جدیدی رو کشف کنند و از سمت دیگه اینکه ندونن از کجا باید کمک بگیرن میتونه بیفایده باشه. همه منابع مرتبط به بسته های آر کیفیت یکسانی ندارن و این واقعیت که منابع زیادی در مجموع وجود داره به این معنا نیست که هر بسته با در دسترس بودن منابع یکسانی همراهه. اگرچه همه بسته های آر منتشر شده حداقل استانداردهای مستندات رو برآورده میکنه، مبتدیان و کاربران بسته های پیچیده اغلب مستندات کمکی دقیق تر از این حداقل ها رو لازم دارن. کمک های مربوط به بسته های آر عموماً دو دسته هستن: اسناد کمکی که همراه با بسته ارسال میشه و اسناد یا منابع دیگری که فراتر از کد منبع بسته در دسترس هستن. اسنادی که با بسته ارسال میشه میتونه شامل فایل های راهنما، نگاره ها، فایل های ریدمی، آموزش ها و مستندات پکیج داون و حتی نظرات کد تعبیه شده در اسکریپت های آر باشه که تابع و توابع بسته رو تعریف میکنه. منابع کمکی گسترده تر میتونه شامل صفحات وب یا کتاب های آنلاینی باشه که محتوای اونا خارج از منبع بسته پشتیبانی میشه.
خوشبختانه بسیاری از بسته های آر شامل اسناد اضافی فراتر از این حداقل هستند. در حالی که فایل های راهنمای توابع هر بسته میتونن برای کاربران جدید بسیار فنی و غیر ضروری باشند، سند وینیت یک نوع مستند کاربردی در قالب یک آموزش کامله. در واقع یه سند مفصل و طولانیه که مشکلاتی که یه بسته آر میتونه حل کنه رو توصیف میکنه. سپس برنامه ها رو از طریق مثال های واضح همراه با کد با هماهنگی توابع و توضیح نتایج نشون میده. مخصوصا برای بسته هایی که در گیت هاب میزبانی میشن، توسعه دهندگان اغلب یه تصویر کوتاه هم در ریدمی ایجاد میکنن تا یه نمای کلی از بسته خود و اجزای اون به همراه یه مقدمه اولیه و آموزش کوتاه برای استفاده از اون بسته ارائه بدن. چیت ها اطلاعات استفاده مختصری رو برای بسته های محبوب از طریق کد و گرافیک سازماندهی شده بر اساس هدفتون ارائه میکنه. مثلا آر استودیو شامل چندین چیت. علاوه بر این میتونید انجمن های گفتگو مثل استک اوورفلو، کراس والیدیتد و تاک استاتس رو برای ارزیابی فعالیت مرتبط با بسته مورد نظرتون پیدا کنید.
مهمان عزیز این اپیزود خانم دکتر نسرین عطار، محقق پسا دکترا در دانشگاه پادوا ایتالیا هستند. تحصیلات دکترای ایشون رشته مهندسی منابع آبیه و توی زمینه‌های جالبی مثل هیدرولوژی آماری و هیدرو انفورماتیک دارن فعالیت میکنن. ایشون یکی از بنیانگذاران شاخه آر لیدیز ارومیه و عضو فعال از سازمان جهانی آر لیدیز هستند. این شاخه به عنوان تنها شاخه ایرانی این سازمان شناخته میشه. همچنین علاوه بر همه این کارها یک کتاب با عنوان استفاده از نرم افزار آر در علوم آب نوشتن و البته چندین کانال تلگرامی هم دارن که باهاشون مخاطبانشون را با برنامه نویسی آر آشنا می کنند. عشق و علاقه ایشون به ترویج برنامه نویسی آر و برگزاری کارگاه ها و ژورنال کلاب های مرتبط باعث کسب تجربه فراوانی در تدریس در این زمینه شده. خانم دکتر خیلی به برنامه خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، ممنون از آقای دکتر جعفری و شما آقای دکتر بیکبور. منم همیشه جعفری لیب رو دنبال میکنم، جعفری لب ببخشید، جعفری لب رو دنبال میکنم و خب مقالات شما رو هم، خب ممکنه که درسته که رشته هامون یکی نیست، ولی خب من مقالات شما رو هم وقتی که منتشر شد میذارین در کانالتون دنبال میکنم همیشه. بعد اول از همه میخوام در مورد آر لیدیز بگم که من و مریم علیزاده که ایشون هم الان دیتا ساینتیست هستن توی استرالیا، با هم اومدیم این آر لیدیز رو، خب بهشون ایمیل زدیم به این ارگانایزیشن و گفتیم که خب دیدیم که ایران همه شهرهای دنیا داره، گفتیم خب چرا ایران نداشته باشه. بعد اول از همه میخواستیم اسمشو کلی بذاریم آر لیدیز ایران، و از اون سمت به ما گفتن که نباید اسم یه شهر انتخاب بشه، همونجوری که مثلا واشنگتن دی سی، پاریس یا مثلا همه شهرها آر لیدیز دارن، خود روم مثلا آر لیدیز داره و حالا جاهای دیگه. بعد ما خب گفتن که شما باید خب ایونت هاتون هم در اون شهر هم میتونید آنلاین و هم به صورت حضوری بیایید خب برگزار بکنید. ما هم گفتیم خب چون که من خودم اون موقع ارومیه بودم، شهر خودم ارومیه بودم، گفتیم پس اسمشو بذاریم ارومیه و خب لوگوی آر لیدیزمون هم بر این اساس ما طراحی کردیم و عکس دریاچه ارومیه خودمون هم گذاشتیم. و بعد حالا دوستای خیلی عزیزی هم دارم که به عنوان ارگنایزر در همین گروه فعالیت میکنن و خب هدف اصلی کار خیریه که به همه افراد ما بتونیم کمک بکنیم در کد نویسی. و حالا تا حالا ایونت های خیلی مختلفی برگزار کردیم، از آمریکا استاد آوردیم، از هند استاد آوردیم، از هاروارد استاد آوردیم، از خیلی جاها از خود ایران چندین استاد اومده صحبت کرده، کاراشون ارائه داده در رابطه با این حالا مقاله‌ای که امروز شما هم دارید در مورد صحبت میکنین. منم خب کامل خوندم، خب خیلی نکات خوبی یاد گرفتم ازش، مثلا اینکه به فرض پکیج های مختلف رو ما چه جوری سرچ میکنیم، اینکه هدف اصلا تحقیق ما چیه که ما چه جوری بیایم پکیج رو انتخاب بکنیم، چه جوری با کامیونیتی های مختلف ارتباط داشته باشیم. همونجوری که دکتر گفتن خب از هشتگ آرستاتس اگر که ما استفاده بکنیم در توییتر میتونید کلی اطلاعات بگیرید. آگرز یک وبسایت فوق العاده هست که هر کسی حالا یک پستی در رابطه با آر ایجاد میکنه در اونجا قرار میدن. بعد خود توییتر یا همین اپلیکیشن ایکس یک جایی داره، یک رباتی داره به اسم ربات آرستاتس. شما هر پستی رو در رابطه با آر بنویسید و هشتگ آرستاتس بذارید زیرش، همین سریع ریتویت میکنه توییت شما رو و این باعث میشه دیده بشه، اول از همه مخاطبان زیادی داشته باشه. بعد همین کنفرانسی که شما گفتید، کنفرانس آر یوز آر، من خودم قبلا جزو یکی از ارگنایزراش بودیم، یه سال به عنوان زوم هست ما کمکشون کردیم، به عنوان والنتیر کمکشون کردیم. بعد همین آقای جوزف ریکرت که تو همین مقاله هم بهش اشاره شده، ایشون هم جزو سخنراناش بود اونجا. بعد اینکه همین آر کنسرسیوم که هست، اینها توی کل دنیا خیلی حمایت میکنن از همه کامیونیتی ها، از آر لیدیز هم حمایت میکنن. اگر که حالا یه کامیونیتی خیلی فعال باشه، به عنوان کمک مالی هم بهشون کمک میکنن. و در مورد این چیتا شما صحبت کردید که من حتی تو خود وبسایت آر استودیو دیدم که چیتا بعضیاشون به زبان فارسی هم ترجمه شده که خیلی خوبن و شما میتونید حتی این چیتا رو دانلود کنید، استفاده بکنید به زبان فارسی. بعد یک نکته هم بگم، بعد شما اگر که حالا سوالی بود از من بپرسید. یک حالا چه جوری پکیج های مختلف رو در رشته های مختلف ما پیدا بکنیم؟ یه جا هست به اسم همین کران که شما فرمودین، کران تاسک ویوز. خب شما میتونید در اینجا هر کلمه کلیدی که مرتبط با رشته خودتونه، مثلا اکستریمز، اگر که برای اکستریمز ها دارین کار میکنین اونجا روش کلیک بکنید، تمامی پکیج های موجود در رابطه با اکستریمز ها رو به همراه توضیحاتش میاره و شما میتونید خیلی ساده پکیج مرتبط رو پیدا بکنید. و یه نکته خیلی مهم دیگه هم اضافه بکنم، اینکه بیشتر من خودم چجوری اسم پکیج پیدا میکنم، من در مقاله ها، شما وقتی یه مقاله میخونید انتهای مقاله یا در خود مواد و روش هاش مثلا می نویسن برای به فرض بررسی مثلا اکستریم ها ما از این پکیج استفاده کردیم، این بهترین راه به نظر من برای استفاده از اون پکیج ها و پیدا کردن اون.
قانون 5، میزان پایداری بستر رو ارزیابی کنید. داده های عددی مرتبط با بسته های آر به شما کمک میکنه که بفهمید یه ابزار چقدر محبوبه و یا آزمایش زمان رو پس داده یا نه. معیارهایی وجود داره که میتونید برای تعیین تعداد دفعات که این نسخه آپدیت شده، مدت زمان استفاده از اون و دفعات بارگیریش استفاده کنید. با مراجعه به سایت هایی که یک بسته در اون به اشتراک گذاری شده، میتونید چندین مورد از این معیارها رو پیدا کنید. اگر بسته‌ای در کران یا بایو کاندکتور پست شده باشه، صفحش در اون سایت شامل تاریخ انتشار آخرین نسخه از اون و همچنین لینکی به منابع قدیمی یا همون نسخه قبلی بسته و تاریخ انتشار هر کدومه. این صفحات یه لینک دیگه هم داره که فایل نیوز ارائه میده که در اون میتونید لیستی از تمام نسخه های منتشر شده و همچنین تغییرات عمده ایجاد شده از یک نسخه به نسخه دیگر رو ببینید.
علاوه بر اون، در صفحه کرن یا گیت هاب بسته تعداد وابستگی های معکوس هم قابل مشاهده است. اگر توسعه دهنده یک بسته هستید، وابستگی های معکوس همه بسته هایی هستند که به بسته شما بستگی دارند. درست مثل اینکه اگر شما یک محقق هستید، استنادها همه مقالات منتشر شده ای هستند که به مقاله منتشر شده شما استناد کردند. از آنجایی که بسته های آر کمتری برای یک کار مشابه در مقایسه با مقالاتی که از یک ادعا پشتیبانی می کنند وجود داره، وابستگی های معکوس شاید برای یک بسته مهمتر از استناد به مقاله باشه. موقعی که یه بسته وابستگی های معکوس متعددی داره، خود زیربنای بسیاری از بسته های آر دیگر دارای توابعی از اون بسته است که میتونه نشون بده که سایر توسعه دهندگان آر اون بسته رو مفید میدونه. اگر بسته ای از طریق مخزن گیت هاب به اشتراک گذاشته بشه، صفحه اصلی مخزن تعداد علامت ستاره ها، چنگال ها و بازدید کنندگان رو برای اون مخزن خاص فهرست میکنه. ستاره ها نشون میده که چقدر افراد پروژه ای رو دوست دارن یا به اون علاقه مند هستن. چنگال تعداد دفعاتی که یه مخزن کپی شده رو نشون میده و بازدید کنندگان میزان کاربران گیت هاب رو در مورد فعالیت یک مخزن نشون میده. تعداد زیاد ستاره ها، چنگال ها و بازدیدهای مرتبط با یک بسته مستلزم استفاده گسترده از اون بسته است. علاوه بر این، بسته یا پکیج DL Stats هم دارای ابزارهای مفیدی برای جستجو در مورد معیارهای بسته های آره. بسیاری از منابع گفته شده به شما کمک میکنه تا در مورد بسته ها به صورت فردی بیشتر بدونید. اما شاید فکر کنید که چقدر خوبه اگر بتونی بسته های مرتبطی رو که ممکنه ویژگی های مشترکی دارن رو یا با هم در بعضی زمینه ها همپوشانی دارن با هم مقایسه کنید. بعضی از کاربران آر هم همینطور فکر کردن و بسته ای به نام پکیج متریکس توسعه دادن که در انتخاب بسته به شما کمک میکنه.
قانون 6. به دنبال شواهدی برای پذیرش و بررسی همتایان باشید. بازنگری همتایان یک جنبه حیاتی در تحقیقات علمیه که اعتبار علمی رو ایجاد میکنه. در حالی که مقالات علمی تحت یک فرایند بررسی همتایان قرار می گیرن که در بین رشته ها نسبتاً استاندارد شده، بسته های آر دامنه وسیع تری برای بررسی همتایان توسط اعضای جامعه علمی دارن. شما می تونید اطلاعات مربوط به یک بسته آر رو در اشکال مختلف منابع علمی پیدا کنید و میزان تاییدش توسط جامعه علمی رو تعیین کنید. برخی از ذخیره کننده های بسته های منتخب مقاله ای نوشتن که بسته خودشون و الگوریتم های اون رو توضیح میده. این مقالات برای انتشار باید از فرایند سنتی بررسی همتایان در مجلات عبور کنن. بعضی از مجلات خودشون مقالاتی رو در مورد بسته های آر منتشر میکنن، در حالی که بعضی مجلات مقالاتی رو که از بسته ای استفاده کرده ارائه میده، مثل مجلات Journal of Open Source Software یا Journal of Statistical Software و یا حتی The R Journal.
مجلات رشته خاص مانند BMC با Informatics هم ممکنه مقالاتی رو برای معرفی بسته‌های R منتشر کنن که عنوان مثال برای جنبه‌هایی از فرایند تحقیقات بیوانفورماتیک مفید هستند. سعی کنید برای پیدا کردن این نوع مقالات وبسایت‌های مختلف را برای مجلات برجسته در زمینه خودتون همراه با کلید واژه‌هایی که شامل بسته آر هستند جستجو کنید. تعداد ارجاعات در گوگل اسکالر برای یک بسته یا مقاله مربوط به اون بسته نیست میتونه به عنوان معیاری برای تأثیر اون بسته بر تحقیقات علمی و کاربرد در زمینه‌های پژوهشی کمک کنه. برای یک بسته آر که در یک مقاله از ژورنالی مشابه ارائه میشه، میتونید مطمئن باشید که ایده ها و اصول پشت بسته توسط داوران همتا ارزیابی شده. با این حال چنین بررسی ممکن شامل بررسی دقیق کدها در خود بسته نباشه. بهترین روش برای محققان اینه که به طور رسمی بسته آر رو در بخش رفرنس ها ذکر کنن. بسته هایی که در کرن یا بای کاندکتور هستن فرمت های استناد استاندارد دارن و تابعی مثل سایتیشن داخل پرانتز اسم پکیج میتونه فرمت ارجاع به اون پکیج رو نمایش بده. Thank you.
قانون هفت، ببینید چه کسی بستر رو توسعه داده. در دانش و مهارت کاربران آر تفاوت وجود داره و همین موضوع در مورد توسعه دهندگان آر هم صدق میکنه. جامعه آر به پذیرش تازه واردان در تمام سطوح مشارکت افتخار میکنه. این قانون به این معنا نیست که بسته‌های ارزشمند فقط توسط نویسندگان مشهور نوشته شده باشند. در عوض این شهرت میتونه نشان دهنده کیفیت باشه. به این ترتیب روند ارزیابی و مقایسه بسته های آر هیچ تفاوتی با مابقی تصمیمات نداره. در واقع وقتی بیشتر در جامعه آر غوطه ور میشید، متوجه میشید که تشخیص اسم فقط عاملی هست بین بسیاری از موارد که میتونه به شما کمک کنه تا به ابزارهای خاص سریعتر از دیگران اعتماد کنید. اطلاعات مربوط به نویسندگان بسته رو میشه در فراداده بسته پیدا کرد. اگر به کد منبع بسته نگاه کنید، همیشه باید یک فایل دیسکریپشن با فراداده بسته وجود داشته باشه. دیسکریپشن یه رکورد مختصر از هدف، وابستگی ها، نسخه، تاریخ، مجوز، انجمن ها، نویسندگان و سایر جزئیات فنی بسته است. در قسمت نویسنده این فایل میتونید هم نگه دارنده بسته، نقشی مشابه نقش نویسنده ناظر مقاله، و هم سایر نویسندگان رو ببینید. حتی میتونید با سرچ کردن در نمایه های اونا در توییتر، ریسرچ گیت، گوگل اسکولار یا حتی گیت هاب یا وبسایت های شخصی درباره تجربه مشارکت های فعال در جامعه آر و تاریخچه مربوط به توسعه بسته ها اطلاعات بیشتری کسب کنید.
خانم دکتر، من فکر میکنم که تاریخ برنامه نویسی آر رو میشه به قبل و بعد از فعالیت های هدلیویک هم تقسیم کنیم، خاطر پکیج های مهمی که ایشون توسعه داده. میخواستم نظر شما در این مورد بدونم و آیا شخص دیگری هم سراغ دارید که یه جوری شهرتش با کیفیت بستایی که ارائه کرده یه رابطه مستقیم داره؟
بله، ایشون هدلیویکام کلا کتاب های خیلی خوبی داره. کتاب جی جی پولاتو ایشون نوشته. بعد اصلا هر وقت من خودم وقتی که مثلا دارم تدریس میکنم یا مثلا میخوام مثال بزنم، کتاب ایشونو باز میکنم، بعد مثلا بگم که ببینی اگر که میخوای فعال باشی باید مثل این فعال باشی. کل اون صفحه کتابش همش مثلا رنگش سبز شده و اینا. بعد جالبه، مثلا من همین الانم هم که تو دپارتمان آمار هستم در دانشگاه پادووا، بیشتر بچه ها حتی اونایی که دکترای آمارم دارن میبینید که مثلا خیلی همشون اولا با آر کار میکنن، ولی خب بیشتر در بیس آر کار میکنن، بیشتر با مثلا همین پکیج های تای دیورس و جی جی پلات و این چیزا آشنا نیستم. مثلا من نمودار رو که تو جی جی پلات میکشم، بعد مثلا وقتی حالا یه سوالی یا مثلا یه اشکالی دارم میخوام ازشون بپرسم، میگن که مثلا ما زیاد مثلا اوکی نیستیم با جی جی پلات. ولی به نظر من کلا هدلیویکام و حالا همکارانش که اسمش بود مینه چتین فکر کنم، یک خانومی از ترکیه و که کتاب آر فور دیتا ساینس رو نوشتن، یک کتاب فوق‌العاده هست. حتی ما همین کتاب آر فور دیتا ساینس رو اومدیم توی همین آر لیدیزمون هر فصلش رو بررسی کردیم، بعد خوندیم کتاب رو، هدلیویکام و همکارانش نوشتن و بسیار فوق‌العاده‌ان. یعنی خود این کور کانتریبیوتر های آر همه فوق‌العاده‌ان. مثلا میبینید که یه سری همین آر لیدیز خودمون، یه سری خانم ها هستن کل دنیا که اینا اصلا نگاه بکنید رزومشون رو میبینید در چه حد مثلا این انسان های مثلا بزرگی هستن، یا مثلا باعث شدن این کامیونیتی ها شکل بگیره. بعد خودشون منتورهای بزرگی هستن، مثلا یانینا اسم یکیشونه، حالا من اسمشون رو زیاد حفظ نیستم، ولی خب اینها خیلی کامیونیتی بزرگی دارن، منتورهای خوبی هستن.
قانون 8، ببینید چجوری یه بسته توسعه یافته.
برای شناسایی نحوه توسعه بسته های قوی نیازی به مهندسی نرم افزار نداریم. توسعه دهندگان نرم افزار علمی گاهی از بهترین شیوه ها غفلت می کنند. در واقع این کاستی ها در ابزارهایی که ایجاد می کنند مشهوده. راه های مشخصی برای اندازه گیری استواری یک ابزار وجود داره. به عنوان کاربر 4 مشخصه اصلی در مورد توسعه بسته وجود داره که میتونید برای ارزیابی پایداری و سودمندی یک بسته بررسی کنید. این 4 مشخصه عبارتن از وابستگی ها، تست واحد، کنترل نسخه و یک پارچه سازی مداوم. بستای آر اغلب به بستای آر دیگه وابسته. شما باید اعتبار این وابستگی ها رو هم موقع انتخاب بسته بررسی کنید، چون معمولا بسته های با کیفیت به بسته های با کیفیت دیگه متکی هستند. علاوه بر این مثل بقیه انواع نرم افزارها بسته های آر که به خوبی نگهداری میشن نسخه های متعددی دارن که با نسخه های تکراری مطابقه تا این وابستگی رو نشون بده و به روز رسانی میشن، مثل رفع اشکال، بهبود های کلی و عملکرد های جدید. برای پیدا کردن نسخه به روز یه بسته میتونید تاریخچه بسته رو نگاه کنید. وابستگی های بسته نه تنها برای ایجاد ثبات مهم هستند، بلکه ممکنه به شما راهنمایی کنند که آیا بسته به خوبی در جریان کار شما قرار میگیره یا نه. اگر از یک گردش کار مرتب یا تاییدی استفاده میکنید، این ملاحظات خیلی مهمه. میتونید فهرست وابستگی های بسته مورد نظر بررسی کنید تا متوجه بشید که آیا به برخی یا بسیاری از بسته موجود در گردش کار شما بستگی داره یا خیر. اگر اینطوره میتونید نسبتاً مطمئن باشید که بسته جدید از همان سبک یا حداقل مشابه همان سبک استفاده میکنه که مد نظرتون هست.
تست دات یک بسته آر محبوبه که به توسعه دهندگان کمک میکنه تا عملکردهای قابل اعتماد ایجاد کنن، خطا رو به حداقل برسونن و پیشرفت رو از طریق آزمایش کد بررسی کنن. علاوه بر این توسعه دهندگان معمولا علاقمند به مشخص کردن میزان تست شده از کد موجود در بسته خودشون هستن. اندازه‌گیری نسبت کدی که تحت آزمایش و تست واحد قرار گرفته تحت عنوان پوشش آزمایشی یا coverage test شناخته میشه و یه معیار هدفمند برای توسعه دهندگان بسته، مشارکت کنندگان و کاربران برای ارزیابی کیفیت کد به حساب میاد. این اطلاعات معمولاً به صورت یک نشان یا همون بدج در صفحه گیت‌هاب هر بسته ارائه میشه. هرچه سطح پوشش بالاتر باشه ایدئال‌تره. برای مثال مخزن آر اوپن سای حداقل 75% سطح پوشش کد برای بسته هایی که برای بررسی همتا به آن ارسال میشه رو توصیه میکنه. بسیاری از توسعه دهندگان از بسته کوو آر برای تولید گزارش ها و تعیین میزان پوشش در سطوح عملکرد، اسکریپت و بسته استفاده میکنند. شما میتونید به کد منبع یک بسته نگاه کنید تا مطمئن شوید که یک فولدر مربوط به تست داره یا نه. از طرف دیگه در قانون 3 اشاره کردیم که کنترل نسخه هم نقش اساسی در توسعه بسته و سواد محاسباتی به صورت کلی تر داره. کنترل نسخه مثل یک کپسول زمانی برای گردش کار شماست، چون تغییرات فایل ها رو در حین تکامل پروژه نظارت و ردیابی میکنه و اونا رو به عنوان نسخه های قبلی ذخیره میکنه تا در صورت لزوم بازیابی بشن. پس اگر بسته مورد نظر شما از وجود توسعه دهندگانی بهره میبره که خودشون رو متحد به ایجاد گردشکار منطقی باز و تکرار پذیر میدونن، احتمالاً اون بسته یک ابزار پیشنهادی با یک طراحی دقیقه. قانون نو بسته رو در معرض آزمایش قرار بدین.
اگر نمیتونید تصمیم بگیرید که از یک بسته و بر اساس قوانین قبلی استفاده کنید یا نه، بهترین راه اینه که اون آزمایش کنید. بعد اینکه انتخاب های خودتون رو محدود کردین، با هر کدوم از بسته ها کار کنید تا تفاوت های اونا رو متوجه بشید. بررسی هر بسته و درگیر شدن در آزمون و خطا با استفاده از اون جزئیات بسته رو واسه شما آشکار میکنه و شک و تردید شما رو رفع میکنه. اگه بسته که انتخاب کردین دارای وینیت، این یه موقعیت عالیه برای شروع آزمایش با کد. وینیت شامل مسائل رایج مربوط به اون موضوع با راه های ارائه شده در اون بسته هم هست. میتونید نمونه های کد رو اجرا کنید، اونا رو تغییر بدید، خروجی ها رو با هم مقایسه کنید. در ابتدا چندین بار داده های نمونه ارائه شده توسط بسته رو امتحان کنید. بعد ببینید آیا میتونید اونو به کار با داده های خودتون تعمیم بدین یا نه. بعضی مواقع توابع بسته نیاز دارن که ورودی ها یا فرمت خاصی داشته باشن. با انتقال از داده های نمونه به داده های خودتون میتونید بررسی کنید که برای تبدیل داده های خودتون به اون فرمتی که مورد نیازمون بسته است چه مقدار باید به زحمت بیافتید. خانم دکتر، من به شخصه این قانون رو از همه مهمتر میدونم و در اولین بررسی یک کد که میخوام تستش کنم، اول میام خودم تستش بکنم. یعنی حالا یه تا الان ما 9 تا قانون رو بررسی کردیم، ولی من حس میکنم که این قانون از همه مهمتره و بهتر میتونم درک نسبت به یه بسته پیدا کنم. تجربه شما چطوری بوده؟
والا من تجربه اتفاقا جدیدن ماه پیش جالبه. من دو تا پکیج یا همین بسته مختلف رو خب هر دو یه کار رو انجام میداد. مثلا همین آزمون جو Generalized Extreme Value Theory، خب این رو من با دو تا پکیج مختلف انجام دادم و جالب بود هر کدوم پارامترایی که برای ما استیمیت میکرد متفاوت بود و جالب بود. مثلا خب درسته که هر دو روش یکسان هست و هر دو روش مثلا از برآورد ماکسیموم لایکلیهود استفاده میکنه، ولی خب خروجیاش تفاوت که داشت برای من جالب بود. و بعضی وقتا هم تو حالا تو تجربه خودم خیلی وقتا شده که مثلا به همین مینتینر پکیج ایمیل دادم، ازش سوال پرسیدم. ولی خب یه چیزی که خیلی خوب و مهم میدونم در مورد پکیج اینه که اینا رو حتما چک میکنن، یعنی چک میکنن کامل از لحاظ صحت سنجیشون و بعد در کرن قرار میدن. یعنی بسته هایی که در کرن هستن همه تایید شده هستن. چون که یه مدت خودم میخواستم پکیج بنویسم اینا، بعد مثلا ازشون سوال پرسیدم، گفتم که خب فرض کنید که مثلا من یه پکیجی میخوام انتشار بکنم، بعد خب گفتن که باید اولا چک کنیم ببینیم که آیا این قبلا انتشار نشده باشه، بعد مثلا همین فانکشنی که شما میخوای بنویسی قبلا کس دیگه ای ننوشته باشتش، و از هر لحاظ چک میکنن کامل که ارزیابی شد و اون مثال هایی که ویگنت هایی که خودمونم قراره رو بسته بذاریم رو همه رو با هم چک میکنن و در نهایت تایید میگیره که بره وارد سایت رن بشه. جالبه خیلی ها پکیج مینویسن، بسته مینویسن و میذارن در گیتاب خودشون و اینا در سایت کرن نیستن. برای دانلودشون ما بعد مثلا اینجا ایمیل بدیم به طرف یا از گیتابشون دانلود بکنیم یا به صورت زیپ فایل خودمون وارد حالا آر استودیو خودمون بکنیم و باش کار بکنیم. ولی خب تست کردن بله و دیدن فانکشن های اون پکیج خیلی مهم هست. درست.
با این فایل وینیت منظرم یه راهنمای خیلی خوبیه که توی این مقاله هم بهش چند بار اشاره شده، چون خیلی از پکیج ها مخصوصا پکیج های یه ذره قدیمی تر این فایل رو ندارن و تست کردنش، مثلا شما برید سراغ مثلا در واقع گلوساری فانکشناش و اگزمپل هر کدوم از فانکشن ها رو ببینید، اون یه راهیه که معمولا قبل از اینکه حالا وینیت ها ایجاد بشن معمولا استفاده میشه. اما خب خیلی از پکیج ها مثلا ممکنه 100 تا 200 تا فانکشن داشته باشه و عملا اون ورد فلوی که شما میخوای و نفهمی که مثلا از کدوم فانکشن اول استفاده کنی بعد بری سراغ چه فانکشنی. ولی این فایل وینیت خیلی در واقع کمک کننده است که شما ورد فلوی آنالیز تو ببینی چه جوریه، از چه فانکشنی باید استفاده کنی به ترتیب و چه خروجیایی باید در واقع مورد انتظارت باشه تا اونا رو به دست بیاری و بدی ورودی بدی به فانکشنای بعدی. توی رشته شما که حالا فکر میکنم که من خیلی آشنایی ندارم، اما توی کامیونیتی آر شاید یه مقدار جدیدتر باشه نسبت به شاخه‌های دیگه، اگه این حرف درسته یا نه تایید کنی. آیا پکیج مربوطتون از این جور فایل‌ها زیاد دارن یا اینکه
بله ببینید، حتی مثلا خب ما یه دونه، خب رشته ما رشته آب اینا، خب مثلا USGS یه سازمانی تو آمریکا که خب تمامی داده ها اینها، مثلا داده های مرتبط با دبی یا مثلا بارش اینا رو همه میرن از اون سایت ها دانلود میکنن استفاده میکنن. برای آر اومدن قشنگ این پکیج نوشتن که شما میتونید دیتا ها رو توسط همین پکیج دریافت بکنید، بعد مثلا روشون انجام بدید. و تو رشته ما خیلی خوب، چیزایی که خیلی دوست دارم در مورد پکیج ها اینه که خودشون هم دیتا ست رو آماده میذارن، یعنی شما مثلا همون مثال هایی که خود پکیج گذاشته با دیتا ست آماده خودش و برای یه منطقه مطالعه و دیتا های واقعی گذاشتن، از اونا میتونیم استفاده بکنیم، باهاش کار بکنیم. و خب خیلی چیزها، مثلا شما الان انقدر پکیج رو گسترش پیدا کرده، شما میتونید مثلا نقشه ها رو دانلود بکنید، مثلا فایل های رستری رو دانلود بکنید، فایل های ماهواره ای رو دانلود بکنید، داده های NFC رو از اینترنت دانلود بکنید با استفاده از همین پکیج ها، و همه تحلیل ها رو در داخل همین خود آر انجام بدید که خیلی جالبه. کار نرم افزارهای دیگر هم آر انجام میده، مثلا تمام کارهای مرتبط با ArcGIS، نقش رسم نقشه، بعد تحلیل نقشه، درونیابی، انواع شاخص های خوشسالی، هر چیزی که به ذهنتون برسه مطمئن باشید اون در آر حتما پکیج داره، چون که یه خوب یه نرم افزار اوپن اکسسه و اکثرا همه دوست دارن توش کار بکنن.
خب دوستان چند تا پکیجی که تو آر هست و اختصاصی برای رشتون هست اینجا نام ببرین یا اینکه
مثلا همین پکیج دیتا ریترایوال، همین دریافت داده های به فرض دبیه، و فکر کنم مال USA، یعنی مال داده های آمریکاست. بعد حالا مثلا مختلفه، به فرض من خودم مثلا الان رو اکستریم ها که دارم کار میکنم، و پکیج EVD هست، پکیج خود اکستریم هست. بعد میگم چون که خیلی گسترده است، مثلا
معلوم
شما
از
میتونید
اکستریم
دست
چیه اینجا؟ من میشه بیشتر توضیح بدین حالا برای
اکستریم یعنی مقادیر حدی. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما به فرض، من الان مثلا کاری که الان دارم انجام میدم اینه که روی داده های باد کار میکنم، روی داده های باد در شمال ایتالیا. خب اصلا منظور از اکستریم چیه؟ یعنی فرض کنید که یه مقادیری که مقدارهاشون خیلی زیاده، مثلا یک بادی میاد و تمامی درخت ها رو گلف مثلا چیکار میکنه، خراب میکنه، بهشون میگن مثلا تیمبر لاس. و این ما طبق همین روش های اکستریم میایم دوره بازگشت اون مقادیر خیلی حدی رو پیدا میکنیم، و مثلا میگیم به فرض در دوره بازگشت مثلا 100 ساله ممکنه که این باد با این شدت مثلا یه بار دو بار ممکن اصلا 5 بار هم اتفاق بیفته. خب ریتن پریود این رو به ما نشون میده. حالا شما میتونید مثلا داده هاتون باد نباشه، داده هاتون بارش باشه، بارش ها با حجم بالا که باعث سیلاب های خیلی شدید میشن، به اینا میگن مقادیر حدی. این مقادیر حدی الان با کلایمت چنج، با تغییر اقلیم خیلی بیشتر اتفاق میفتن نسبت به سالهای قبل یا دهه های قبل. هر چقدر که میریم جلوتر این مقادیر حدی داره خودش رو بیشتر نشون میده. شما زلزله های شدید رو میبینید، شما سیل های شدید رو میبینید، باد های شدید رو میبینید، حتی خشکسالی های خیلی شدید رو میبینید. همه اینها بررسیشون، میایم از داده های گذشته، از داده های هیستوریکال ماکسیموم ترین ها رو انتخاب میکنیم و روی اونها مدل میسازیم که ببینیم برای سالهای آینده به چه حالتی خواهد بود، با چه دوره بازگشتی قراره که این وقایع اتفاق بیفته دوباره. و خب یه ابزار مهمیه برای دولت ها، برای مثلا شما سیل رو اگر که پردیکت بکنید، دوره بازگشتش رو بگید، حداقل مثلا میتونن اپلیکیشن هایی طراحی بکنن یا به مردم بگن که خونهاتون رو مثلا تخلیه بکنید، ایوکویشن بکنید به قولی. و این جلوی جون به قول مردم رو حفظ میکنه.
قانون 10، وقتش بسته خودتون رو توسعه بدید. اگه نتونید بسته‌ای برای حل مشکل داده‌های خودتون پیدا کنید، باید چی کار کرد؟ به جای اینکه فقط کاربر بسته‌های از پیش ایجاد شده باشید، میتونید راحت‌تر از اونچه که فکر می‌کنید بسته خودتون رو تعریف کنید. اگر تصمیم دارید برای کارهاتون کد آر خودتون رو بنویسید، گام بعدی اینه که این کد رو در تابعی تعریف کنید که قابل استفاده مجدد باشه. یک بسته آر مجموعی از یک یا چند مورد از این توابع. دلایلی که ممکنه بخواین یه بسته ایجاد کنید زیاده. دلایلی مثل ضرورت، نوآوری، استانداردسازی، اتوماسیون، تخصص، سازماندهی، اشتراک گذاری، همکاری، توسعه پذیری و موارد دیگه. انگیزه شما هر چی که باشه، بسته ها مجموعه از ابزارها هستند و شما میتونید یه بسته از هر مجموعه از توابع تخصصی که مورد نیازتون هست رو ایجاد کنید.
یه اصل کلیدی برنامه‌نویسی کارآمد اصل درایه یا Don't Repeat Yourself. توابع در واقع به محقق شدن این اصل کمک میکنه. به عبارت دیگه هر زمانی که شما کدی رو کپی و جایگذاری میکنید، در حالی که فقط تغییرات جزئی پس از هر تکرار ایجاد میکنید، اون زمان نوشتن یک تابع جدیده. شما در هر بسته مجموعی از این توابع رو جمع آوری میکنید. البته بسته ها لزوما نباید رسمی و یا کاملا منسجم باشن. به عنوان مثال بسته های آر شخصی هم وجود داره، مثل اچ میسک یا بسته برومن، که از توابع متفرقه تشکیل شدن که سازنده اونا برای توابعی که غالبا خودش استفاده میکنه توسعه داده. حتی اگه شخص دیگری از ابزارهای شما استفاده نکنه، پیروی از بهترین روش ها برای توسعه بسته همچنان ایده خوبیه. یعنی حتی اگر تنها فردی هستید که از بسته خودتون استفاده میکنید، با آینده خودتون مهربون باشید. شاید در آینده خودتون دوباره به این بسته نیاز پیدا کردید. صرف نظر از اینکه بسته ای رو برای اشتراک گذاری می نویسید یا بسته ای برای استفاده خودتون که قصد انتشار اون از طریق مخزن ندارید، استفاده از کنترل نسخه رو همیشه در نظر بگیرید. کنترل نسخه بر گردش کار شما تاثیر مثبت میذاره. مثلا به آسانی میتونید پروژه خودتون رو در هر مقطع زمانی با همکارانتون به اشتراک بگذارید. کنترل نسخه همچنین به شما کمک میکنه تا یه دایرکتوری تمیز از کد رو بدون محدود کردن روند ایجاد تغییرات در فایل ها حفظ کنید.
خانم دکتر، شما تجربه‌ای در زمینه کنترل نسخه دارید و همچنین چون بخش پایانی اپیزودمون هست، اگه به عنوان جمع‌بندی نکته دارید خوشحال میشیم بشنویم.
در رابطه با کنترل، نه متاسفانه من خیلی دوست دارم پکیج بنویسم، ولی حالا فعلا فرصت و قسمت نشده که این کارو بکنم. بله، حالا شما در مورد پکیج های تخصصی تو رشته ما هم پرسیدین. حالا من یه بوک چپتری هم نوشتم که در رابطه با همین کاربرد آر، The Application of R in Water Science هست، که دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن این رو سرچ بکنن و بخوننش. در مورد پکیج هایی که خیلی تخصصی هستن تو رشته ما. بعد تشکر میکنم، من اولین پادکست بود که تو عمرم شرکت کرده بودم. ممنونم از شما دو نفر و واقعا خیلی حرکت خوبی هست اینکه در مورد آر، در زمینه آر فعالیت دارین. بعد مقاله خیلی خوبی رو انتخاب کرده بودین، تبریک میگم و تشکر میکنم.
همونطور که در ابتدا گفتیم، آر یه محیط نرم افزاریه که به طور وسیعی برای تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات آماری در بین دانشمندان و متخصصان استفاده میشه. بسته ها یا پکیج ها به طور قابل توجهی کاربرد آر رو گسترش میدن و راه حل های ناکارآمد رو برای مشکلات علم داده بهبود میبخشن. ما 10 قانون ساده رو برای پیدا کردن بسته های مربوطه و تعیین اینکه کدام بسته برای استفاده مورد نظر شما بهترینه رو گفتیم. در قانون یک با نکاتی در مورد نحوه در نظر گرفتن هدف خود شروع کردیم که جستجوی شما رو به دنبال بسته مد نظرتون هدایت میکنیم. در قانون دو بهترین روش ها برای یافتن و جمع‌آوری گزینه های موجود آموختیم. قانون سه و چهار به شما کمک میکنه تا در پروفایل بسته ها بگردید و میزان منابع آنلاین اونا رو کشف کنید تا بتونید از کیفیت بسته که انتخاب میکنید اطمینان داشته باشید و مطمئن بشین که میتونید به پشتیبانی دسترسی پیدا کنید. در قوانین 5 و 6 با نحوه ارزیابی بسته ها توسط جامعه آر آشنا شدید و یاد گرفتید که چجوری محبوبیت و کاربرد بسته ها رو ارزیابی کنید. قوانین 7 و 8 به شما آموزش داد که چجوری فرایندهای توسعه بسته رو بررسی و پیگیری کنید و شایستگی اونا رو بیشتر ارزیابی کنید. و در آخر با قوانین 9 و 10 با رویکردهایی که شامل بررسی دقیق‌تر کد بسته میشن آشنا شدید. امیدواریم استفاده از این 10 قانون ساده برای انتخاب بسته مورد نظرتون در آر برای شما کارآمد باشه.
ممنون از همه دوستان که همراه ما بودن و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.